کتاب صوتی مرشد و مارگاریتا، اثر میخائیل بولگاکوف، گوینده کتایون آبادی، اپلیکیشن ساوند استریت، سایت soundstreet.net. بخش 27 با عنوان پایان کار آپارتمان شماره 50. پایان کار آپارتمان شماره 50. آفتاب زده بود که مارگاریتا آخرین کلمات بخشی از کتاب را می‌خواند و بدین سان پونتیوس پیلاتس پنجمین حاکم یهودا به استقبال روز 15 ماه نیسان رفت. از حیات و از میان شاخه‌های درخت بید و زیزوفون صدای شاداب و چهچهه بامدادی گنجشکان را می‌شنید. مارگاریتا از صندلی‌اش بلند شد و برای رفع خستگی بدنش را پیچ و تاب داد. تازه آن وقت متوجه شد که تن و بدنش چقدر کوفته است و چقدر دلش می‌خواهد که بخوابد. البته مارگاریتا از لحاظ روحی کاملاً سرحال بود. ذهنش صاف بود و اصلاً پروایی نداشت که شبی را در وادی فوق طبیعی به سر برده. اصلاً نگرانش نمی کرد که در مجلس رقص ابلیس شرکت کرده و مرشد به معجزه‌ای برایش احیا شده و رمان از میان خاکستر برخاسته و با اخراج آلویسیوس همه چیز در آپارتمان زیرزمینی به حال پیشین بازگشته است. خلاصه کلام رو در رویش با ولند از لحاظ روانی برای مارگاریتا زیانی در بر نداشت. همه چیز آنطوری بود که باید باشد. به اتاق بغلی رفت. مطمئن شد که مرشد راحت خوابیده. چراغ اضافی کنار تخت را خاموش کرد و بر کاناپه کوچک دراز کشید و خود را با پتوی کهنه مندرسی پوشاند. یک دقیقه بعد به خوابی بی رویا فرو رفت. سکوت اتاقهای زیرزمینی کوچک و همه خانه را پر می کرد. کوچه باریک هم از سکوت پر بود. ولی در همان ساعات بامدادی شنبه برای هیچ یک از کارمندان یک طبقه کامل از اداره در مسکو که مسئول رسیدگی به قضیه ولند بود از خواب خبری نبود. در 9 اتاق کار چراغ‌ها تمام شب می‌سوخت. از پنجره‌هایی که رو به میدان آسفالت شده‌ای باز می‌شد و در همان لحظه ماشین‌های آهسته چرخان با جاروهای متحرک مشغول نظافت میدان بودند، چنان نوری می‌تابید که با آفتاب طالع پهلو می‌زد. از همان روز قبل که واریته را به علت ناپدید شدن مدیریت و نمایش جنجالی جادوی سیاه بسته بودند، رؤوس کلی پرونده روشن بود. اما سیل لاینقطع شواهد جدید قضیه را به هر لحظه پیچیده تر می کرد. اداره مسئول این پرونده عجیب وظیفه داشت این همه وقایع گیج کننده و مختلف را به هم ربط بدهد. وقایعی که در سرتاسر مسکو رخ داده و ترکیبی بود از شیطنت صرف و حقه‌های هیپنوتیزم و جنایت محض. اولین کسی که به چراغ‌های روشن آن طبقه بیخواب احضار شد، آکاردی، رئیس کمیته آکوستیک بود. شب جمعه تلفن آپارتمان او زنگ زد و صدای مردی شنیده شد که می‌خواست با آکاردی صحبت کند. همسر آکاردی که گوشی را برداشته بود با دلخوری اعلام کرد که در حالی که آکاردی حالش خوب نیست و دراز کشیده، نمی‌تواند او را پای تلفن بیاورد. با این حال وقتی صدا اعلام کرد که از کجا تلفن می کند، آکاردی چاره ای نداشت جز آن که پای تلفن بیاید. همسر معمولا متفرعن آکاردی با لکنت زبان گفت: بله، البته، فوراً. و چون تیری به طرف کاناپه رفت که آکاردی بر آن دراز کشیده بود و قصد داشت بعد از صحنه های وحشت انگیز تئاتر و پس از اخراج طوفانی دختر عمه جوانش از آپارتمان تجدید قوایی کند، آکاردی در ربع دقیقه با زیر شلواری و یک لنگ دمپایی چیزی در تلفن بلغور می کرد. بله خودم هستم. بله این کار را می کنم. همسرش که فکر بیوفایی آکاردی را یک سر فراموش کرده بود از پشت در سرک کشید و یک لنگ دمپایی را در هوا تکان داد و به زمزمه گفت: دمپاییت را بپوش. سرما می خوری. در اینجا آکاردی با تکان پای برهنه‌اش همسرش را دور کرد و چشم‌قره‌ای به او رفت و در تلفن غرغر کنان گفت: بله بله، البته، متوجهم، فوراً می آیم. آکاردی باقی شب را با کارآگاهان گذراند. گفتگوهایشان به غایت دردآور و نامطبوع بود. وادارش کردند که نه تنها جزئیات آن نمایش مشمئز کننده و داد و قال لوژ مخصوص را به شرح بیان کند، بلکه مجبور شد همه چیز را درباره میلیتسا آندرهیونا ساکن خیابان یلوخوفسکا و دختر عمه ساراتویش و مطالب فراوان دیگری که گفتنشان برای آکاردی درد و عذابی ناگفتنی بود بیان کند. بدیهی است که شهادت آکاردی در پیشبرد تحقیقات سخت موثر بود. او مردی بود باهوش و با فرهنگ که نمایش را به رأی العین دیده بود و می توانست در مقام شاهدی مطلع و خوشبین شرحی کامل از شعبده باز نقابدار و دو همکار حقه بازش عرضه کند و حتی به یاد آورد که نام شعبده باز ولند بوده است. با تطبیق شهادت آکاردی با اظهارات دیگران و از جمله چند خانومی که بعد از نمایش وضعیت خجالت آوری پیدا کرده بودند و با توجه به گفته های کارپوف راهنمای تئاتر که به آپارتمان 50 در ساختمان 302A خیابان سادوایا فرستاده شده بود، فوراً روشن شد که مجرم را بی تردید می توان در همان آپارتمان مذکور پیدا کرد. چندین و چند بار به آپارتمان شماره 50 رفتند و نه تنها به دقت کامل آپارتمان را بازرسی کردند، بلکه در جستجوی مخفیگاه با انگشت به دیوارها می زدند و دودکش ها را وارسی می کردند و دنبال درهای مخفی می گشتند. هیچ یک از این اقدامات فایده ای نکرد و در بازدید از آپارتمان چیزی به دست نیامد. ولی به رغم این واقعیت که همه نهادهای رسمی مسکو که با مسافران خارجی سر و کار داشتند قاطعانه و بی تردید اعلام می کردند که شعبده بازی به نام ولند در مسکو نیست و نمی تواند باشد، همه چیز حاکی از آن بود که کسی در آن آپارتمان زندگی می کند. او بی تردید ورودش را ثبت نکرده بود. پاسپورت یا سند و قرارداد و توافقنامه‌ای به کسی نشان نداده بود و حتی کسی اسمش رو هم نشنیده بود. کیتا استیف، رئیس بخش برنامه‌های کمیسیون تئاتر مسکو، به همه قدیسان قسم می‌خورد که استپالی خودیوف، مفقود الاثر، برای کسی به نام بلند هیچ برنامه‌ای پیشنهاد نکرده و در باب رسیدن بلند به مسکو هم حتی تلفنی کلمه‌ای به او نگفته است. لاجرم کیتا استیف کاملا از فهم این مسئله عاجز بود که استپا چگونه اجازه داد چنین نمایشی در واریته اجرا شود. وقتی به او گفتند که آکاردی به رأی العین شاهد نمایش بوده، تنها واکنش کیتا استیف این بود که دستهایش را از هم باز کند و به آسمان خیره شود. از چشمهای پاک او معلوم بود که طینتش به شفافیت بلور است. و اما درباره خود پرخور پتروویچ، رئیس کمیسیون تفریحات، دست بر قضا به محض ورود پلیس به دفتر کارش، او نیز به کت و شلوارش برگشت و باعث شور خلس مانند آنا ریچاردوانا و دلخوری فراوان پلیس شد که گمان می‌کرد بی جهت به آنجا فراخوانده شده. به محض آنکه پرخور پتروویچ به سر کار و داخل لباس راه راه خاکستریش بازگشت، فوراً همه یادداشت‌هایی را که در دوران غیبت کوتاهش تنظیم کرده بود انزا نمود. ناگفته پیداست که پرخور پتروویچ هم چیزی درباره ولند نمی دانست. حاصل نهایی تحقیقاتشان نتیجه‌ای بود که بیشتر به شوخی شباهت داشت. هزاران تماشاچی به علاوه کارمندان تئاتر واریته، به علاوه آکاردی، آن مرد باقایت با شعور، این شعبده‌باز و سه همکار لعنتیش را دیده بودند. ولی حالا هر چهار نفر آنها غیبشان زده بود. معنای این حرف‌ها چه بود؟ آیا زمین دهن باز کرده و بلند را فرو بلعیده بود؟ یا آنکه حق با کسانی بود که ادعا می کردند او هرگز به مسکو نیامده؟ اگر آدم شق اول را می پذیرفت، ناچار بود بپذیرد که او همه مدیریت واریته را نیز با خود برده. اگر شق دوم را باور می کرد، آن وقت معنایش این بود که خود مدیریت تئاتر اول فتنه‌ای به پا کرده بود و آنگاه بی هیچ رد پایی از مسکو غیب شده بود. افسر مسئول این پرونده به کارش وارد بود و در این شکی نبود. مثلا ریمیسکی را با سرعت حیرت آوری پیدا کرد. رفتار آس خشت را در ایستگاه تاکسی نزدیک سینما با زمان پایان نمایش و زمان غیب شدن ریمیسکی ربط داد و فوراً تلگرافی به لنینگراد زد. یک ساعت بعد جواب آمد که رمیسکی در اتاق 412 هتل آستوریا پیدا شده. در طبقه چهارم بغل اتاق مدیر برنامه یکی از تئاترهای مسکو که مشغول سفر در لنینگراد است. در همین اتاق معروفی که مبلمان خاکستری و حمامی مجلل دارد. رمیسکی که در کمد لباس اتاقش قایم شده بود فوراً بازداشت شد و در لنینگراد مورد بازجویی قرار گرفت. پس از چندی تلگرافی به مسکو رسید به این مضمون که رمیسکی شاهد غیر مسئولی است که در عمل نتوانسته و یا شاید نخواسته به سوالها پاسخ معقولی بدهد و تنها کارش این است که پیوسته استدعا می کند او را در گاو صندوقی تحت مراقبت محافظین مسلح پنهان کند. تلگرافی به لنینگراد دستور داده شد که رمیسکی را به مسکو باز فرستند و او هم در قطار شب جمعه تحت الحفظ به مسکو بازگشت. حدود شب جمعه رد پای لیخودیوف را هم پیدا کردند. به همه شهرها تلگراف کردند و درباره لیخودیوف اطلاعات خواستند. و از یالتا جواب آمد که لیخودیوف در آن شهر است و به زودی با هواپیما روانه مسکو خواهد شد. وارنوخا تنها کسی بود که نتوانستند رد پایش را پیدا کنند. این مرد که همه ی عالم تئاتر مسکو میشناختندش بی هیچ رد پایی گم شده بود. در این حال تحقیقات درباره وقایع دیگر نقاط مسکو ادامه داشت. مثلا قضیه حیرت آور کارمندان اداره‌ای که در خواندن سرود قایقرانان ولگا هم صدا شده بودند و نیز موارد متعدد آدم‌هایی که سعی کرده بودند از انواع و اقسام آتش‌آشغال‌ها به جای پول استفاده کنند باید توضیح داده می‌شد. البته تلخترین و جنجالیترین و لاینحلترین ماجرا بی تردید همان قضیه دزدیده شدن سر برلیوز بود که در روز روشن از تابودش در گریبایدوف به سرقت رفته بود. کار 12 نفری که مسئول این پرونده شده بودند مانند کار کسی است که بخواهد با 1 میل بافتنی همه کامباهایی را که در سر تا سر مسکو به هم گره خورده بود را ببافد. یکی از کارگاهان به کلینیک پروفسور استراوینسکی سر زد و قبل از هر چیز خواستار سیاهی همه بیماران پذیرفته شده در 3 روز اخیر شد. از این طریق نیکانور ایوانوویچ و مجری برنامه بدبختی را که سرش کنده شده بود پیدا کردند. ولی ماجرای این 2 نفر برای آنها اهمیت زیادی نداشت. بدیهی بود که آنها صرفاً قربانیان دار و دسته‌ای شده بودند که این جادوگر عجیب رهبریش می‌کرد. اما در مقابل کارگاه به ایوان نیکولایچ بزدومونی نهایت توجه را نشان داده بود. اوایل شب جمعه در اتاق ایوان باز شد و مرد جوان مؤدبی با چهره‌ای پرنشاط وارد گشت. گرچه شباهتی به کارگاهان نداشت ولی یکی از زبده‌ترین کارگاهان پلیس مسکو بود. کارگاه مرد جوانی را بر تخت خوابیده دید که رنگ و رویش سفید بود و صورتی رنج کشیده داشت و چشمهایش بی‌نشاط بود و دودو می زد. کارگاه که از لطافت طبع و پختگی فراوان برخوردار بود گفت که برای گفتگو در باب وقایع 2 روز پیش پاتریاک پاندز به دیدن ایوان آمده است. اگر کارگاه 2 روز پیش آمده بود، یعنی مثلا 5 شنبه وقتی که ایوان با شور و سر و صدای فراوان دنبال کسی میگشت که به داستانش در مورد پاتریاک پاندز گوش بدهد، بی تردید ایوان به وجد می آمد. حالا بالاخره مردم برای شنیدن روایت او از ماجرا آمده بودند. ولی وقتی آمده بودند که دیگر عشق بازداشت پروفسور ولند از سرش پریده بود. افسوس که ایوان از شب مرگ برلیوز تا به حال تغییر زیادی کرده بود. کاملا آماده بود که مؤدبانه به پرسش‌های کارگاه پاسخ دهد. اما حالت صورتش نشانگر بی‌علاقگی مطلق او بود. شاعر دیگر علاقه‌ای به سرنوشت برلیوز نداشت. ایوان قبل از آمدن کارگاه چرت می‌زد و تصاویری پی در پی از پیش چشم عقلش می‌گذشت. شهر غریب و غیر واقعی محو شده ای را می دید که تاقهای ضربی مرمرین عظیمی داشت، با بامهایی که زیر نور آفتاب برق می زد، با قلعه عبوس و سیاه و بی‌ترحم آنتونیا، با کاخی در دامنه غربی تپه که علف گرمسیری تا سقفش می رسید و فراز باغ مجسمه های برنزی که زیر آفتاب آفل می درخشید، با سربازان رومی که زره بر تن زیر حصار شهر خود نمایی می کردن.
ایوان در رویای نیمه خواب نیمه بیداریش مردی را می دید که بی حرکت بر یک صندلی نشسته است. مردی که صورتش را دو تیغه کرده بود، پوست قالب تنش به زردی می زد، ردای سفید و حاشیه‌ای سرخ رنگ به تن داشت و با نفرت به این باغ بیگانه و مجلل خیره شده بود. ایوان همچنین تپه بیدرخت اخرایی رنگی را می دید که سه صلیب خالی آماده تسلیب بر آن بود. وقایع پاتریاک پاندز دیگر برای بزدومونی شاعر جذابیتی نداشت. کارگاه پرسید: ایوان نیکولویچ، بگویید ببینم وقتی برلیوز افتاد زیر قطار فاصله شما تا آن در گردان درست چقدر بود؟ نیشخند طنزآلود پرمعنایی به فهمی نفهمی بر لبان ایوان نقش بست و به جواب گفت: خیلی دور بودم. کارگاه پرسید: و آیا مرد پیچازی پوش نزدیک در گردان ایستاده بود؟ او جواب داد: نه خیر، او بر نیمکتی در همان نزدیکی نشسته بود. کارگاه گفت: آیا شما درست یادتان هست که در لحظه افتادن برلیوز به زیر قطار آن مرد به در گردان نزدیک شد یا نه؟ جواب داد: بله به یاد دارم. او از جایش تکان هم نخورده بود. بر نیمکت نشسته بود و همونجا هم ماند. اینها آخرین سوال‌های کارگاه بود. از جا برخاست، با ایوان دست داد و آرزوی بهبودی سریعش را کرد و گفت امید دارد به زودی اشعار تازه‌ای از او بخواند. ایوان با آرامی گفت: نه خیر، من دیگر شعری نخواهم گفت. کارگاه مؤدبانه خنده‌ای کرد و به شاعر اطمینان داد که گرچه اکنون حالش حالت افسردگی است، ولی این حالت به زودی برطرف خواهد شد. ایوان گفت: نه. ایوان نه به کارگاه که به افق دوردست خیره شده بود و سخن می گفت. ادامه داد: هرگز برطرف نخواهد شد. اشعاری که من گفتم بد بود. حالا تازه متوجه می شدم. کارگاه ایوان را ترک کرد. نکات بقایت جالبی دستگیرش شده بود. اگر آدم نخ قضایا را از آخر تا اول دنبال می کرد، دیگر تردیدی در سرنخ ماجرا باقی نمی ماند. کارگاه تردیدی نداشت که سرنخ ماجرای مورد بحث بی تردید همان جنایت در پاتریاک پاندز بوده. البته نه ایوان رئیس بدبخت ماسولیت را به زیر قطار انداخته بود و نه مرد پیچازی پوش. هیچ یک به زور باعث افتادن او به زیر چرخ ها نشده بودند. اما کارگاه متقاعد شده بود که برلیوز هنگامی که هیپنوتیزم شده بود خودش را انداخته بود زیر قطار یا افتاده بود زیر قطار. گرچه شواهد فراوانی در دست بود، ولی شکی نبود که چه کسی را باید بازداشت کرد. ولی در عمل دستیابی به او غیر ممکن بود. بی تردید کسی در آپارتمان شماره 50 زندگی می کرد. گاه صدای لرزان یا صدای تو دماغی تلفن را جواب می داد. گاه کسی از داخل آپارتمان پنجره ای را باز می کرد و صدای گرامافون از آپارتمان بیرون می زد. با این حال هر بار آنها به آپارتمان سر می زدند کاملا خالی بود. در ساعات مختلف روز به آن سر می زدند و وجب به وجب آنجا را با دقت بازرسی می کردند. از مدتها پیش به آپارتمان مشکوک شده بودند و دم راه پله اصلی و راه پله عقبی و نیز در پشت بام وسط جایی که لوله های بخاری سر بر می کشید مراقبینی گمارده شده بود. اما آپارتمان بازی در می آورد و کاری هم از دست کسی ساخته نبود. تا نیمه شب جمعه جریان به همین منوال ادامه داشت. در آن زمان بارون مایگل با لباس رسمی و کفش ورنی سبک به عنوان میهمان وارد آپارتمان شماره 50 شد. شنیده شد که در را برایش باز کردند. درست 10 دقیقه بعد مقامات بی صدا وارد آپارتمان شدند. نه تنها آپارتمان از سکن خالی بود، بلکه بدتر از این که آثاری از اثر بارون مایگل هم دیده نمی شد. قضایا به همین جا رسیده بود که سحرگاه صبح شنبه هواپیمای 6 نفره‌ای که از کریمه پرواز کرده بود در فرودگاه مسکو نشست و اطلاعات تازه و پرارزشی برملا شد. در میان مسافران این هواپیما مرد جوان بقایت عجیبی وجود داشت. ریش زبر و انبوهی بر صورتش دیده می شد. سه روز بود که صورتش رنگ آب را ندیده بود. چشمهایش از ترس و خستگی سرخ بود. چمدانی نداشت و لباس کم و بیش عجیبی به تن کرده بود. کلاه پوستی به سر داشت و ردایی مخملی روی یک لباس خواب پوشیده بود و یک جفت دمپایی چرمین نو به پا کرده بود. از در هواپیما که خارج شد، گروه مردان مشتاق به استقبالش شتافتند. اندکی بعد استپان لیخودیوف، مدیر بی‌نظیر تئاتر واریته، در مقابل کارگاهان نشسته بود. اطلاعات تازه‌ای داشت. آنها اکنون به یقین می‌دانستند که ولند لیخودیوف را هم هیپنوتیزم کرده و با هر حقه بازی که بوده در برنامه واریته جایی برای خودش پیدا کرده و آنگاه استپا را به جایی که خدا می‌داند چند کیلومتر از مسکو فاصله داشت سنگ قلاب کرده است. این اطلاعات البته شواهد تازه‌ای در اختیار مقامات می‌گذاشت، اما کار آنها را نه آسان که پیچیده‌تر می‌کرد، چون بدیهی بود که به آسانی نمی‌شد مردی را بازداشت کرد که در چنتش تردستی‌هایی بود از این قماش که استپالی خودیوف دچارش شده بود. لیخودیوف به درخواست خودش در یک اتاق زرهدار بازداشت شد. شاهد بعدی وارنوخا بود که در منزل و بعد از بازگشت از غیبت 48 ساعته ناموجهی بازداشت شد. مدیر داخلی برخلاف قولی که به اسرائیل داده بود از همان اول شروع به دروغگویی کرد. البته در این مورد نباید بر او چندان خورده گرفت، چون به هر حال اسرائیل او را از دروغ گفتن در تلفن منع کرده بود و وارنوخا حالا با تلفن صحبت نمی کرد. ایوان ساویلیچ با نگاهی شیطنت‌بار در چشمهایش اعلام کرد که پنجشنبه در دفتر کارش در را به روی خود بسته و مست کرده و بعد از آن به جایی رفته که نمی‌داند کجاست. در جای دیگر کمی ودکا 50% خورده و زیر پرچینی که جای آن را هم به یاد ندارد از حال رفته است. به او گفتند که رفتار احمقانه و نامعقولش در حکم اخلال در اجرای عدالت است و به خاطر این گونه رفتار مسئول دانسته خواهد شد. با شنیدن این حرفها وارنوخا از درون فرو ریخت، به هق‌هق افتاد و با صدایی لرزان در حالی که با حالتی مضطرب به اطرافش نگاه می‌کرد زیر لب گفت که از ترس دار و دسته ولند دروغ می‌گوید و آنها یک بار کتک مفصلی به او زدند و بالاخره اضافه کرد که تقاضا و استدعا و آرزو دارد که در سلول زرهداری محبوس شود. یکی از کارگاهان قرولند کنان گفت به زودی دیگر در اتاق زرهدار جایی باقی نخواهد ماند. کارگاهی که از ایوان تحقیقات کرده بود گفت آن اراذل اینها را واقعا حسابی ترسانده‌اند. تا حدی که مقدورشان بود وارنوخا را آرام کردند. به او اطمینان دادند که بی اتاق زرهدار هم قادرند از او حفاظت کنند. وارنوخا بالاخره اذعان کرد که هرگز ودکای 50% نخورده و دو نفر آدم عوضی کتکش زدند. یکی از آنها چشم سفید سفید داشت و قوی هیکل بود و دیگری شبیه به گربه بود. وارنوخا زیر لب گفت بله بله درست از ترس قش می کرد و هر لحظه به اطراف نگاهی می انداخت و جزئیات تازه تری را برملا می کرد که چطور نزدیک دو روز در آپارتمان شماره 50 گرفتار خوناشام ها بوده و چطور نزدیک بوده ریمیسکی را از ترس بکشد. در همان لحظه خود ریمیسکی را با قطار از لنینگراد برگرداندند. اما این پیرمرد خاکستری موی وحشت زده و روانی که شباهت اندکی به حسابدار قبلی تئاتر واریته داشت، سرسختانه از بیان حقیقت سرباز می‌زد. ریمیسکی ادعا می‌کرد آن شب هرگز نه هلا را پشت پنجره اتاق کارش دیده و نه وارنوخا را. می‌گفت مریض شده و در اوج یک بحران بیخوابی با قطار عازم لنینگراد شد. ناگفته پیداست که حسابدار هم شهادتش را اینطور تمام کرد که به لابه و ندبه و تقاضا می‌خواست که در اتاق زرهدار حبس شود. آنوشکا را زمانی بازداشت کردند که سعی داشت یک اسکناس 10 دلاری به صندوقدار مغازه قالب کند. به دقت به داستانش درباره پرواز مردم از پنجره و نعل اسب که البته ادعا داشت آن را برای تحویل دادن به پلیس از روی زمین برداشته بود گوش می‌دادند. از آنوشکا پرسیدند آیا واقعا نعل اسب طلای ناب و برلیان نشان بود؟ آنوشکا جواب داد فکر میکنید اگر برلیان ببینم نمیشناسم؟ از او پرسیدند و آیا واقعا یک اسکناس 10 روبلی به تو داد؟ او جواب داد فکر میکنی اگر 10 ببینم نمیشناسم؟ پرسیدند چه وقتی به 10 دلاری تبدیل شد؟ جواب داد من نه دلار میشناسم و نه دیدم. آنوشکا زوزه میکشید. من از حقوق قانونیم مطلعم. پول را به عنوان پاداش به من دادند و من هم رفته بودم با آن کمی پارچه بخرم. آنوشکا آنگاه با عصبانیت در این باب داد سخن داد که همه گناهان از آن کمیته مدیریت ساختمان است که اجازه دادن نیروهای اهریمنی به طبقه پنجم نقل مکان کنند و لاجرم زندگی را بر همه تباه کردند. در اینجا کارگاهی با تکان قلم خودنویسش از آنوشکا خواست که دهنش را ببندد. چون همه را خسته کرده بود و بر برگه سبزی اجازه مرخصی زن را صادر کرد و آنوشکا هم با در دست داشتن آن برگه از ساختمان خارج شد و خیال همه را راحت کرد. سپس نوبت به بقیه رسید که یکی بعد از دیگری می آمدند و نیکولای ایوانوویچ هم در میانشان بود. چون به برکت حماقت زنش که به پلیس گفته بود شوهرش مفقود شده بازداشت شده بود. کارگاهان چندان تعجبی نکردند وقتی نیکولای ایوانوویچ آن تصدیق مضحک را نشان داد. همان تصدیقی که گواهی می کرد او اوقات غیبتش را در مجلس رقص ابلیسی گذرانده است. البته وقتی نیکولای ایوانوویچ به شرح این ماجرا پرداخت که چطور کلفت برهنه مارگاریتا را برای آبتنی در رودخانه به نقطه نامعلومی حمل کرده و چطور مارگاریتا برهنه در کنار پنجره ظاهر شده بود، اندکی از حقیقت دور شد. برای مثال ضرورتی در ذکر این نکته ندید که لباس زیر مارگاریتا به دست وارد اتاق خواب شد و ناتاشا را ونوس خواند. به روایت او ناتاشا از پنجره به بیرون پرواز کرد و بر گرده او سوار شد و وادارش کرد که به خارج از مسکو پرواز کند. او گفت زیر فشار بودم و چاره‌ای جز اطاعت نداشتم. نیکولای حرفهایش را با این تقاضا تمام کرد که کلمه ای از این مطالب به همسرش گفته نشود و تقاضایش قبول شد. بر اساس شهادت نیکولای ایوانوویچ این واقعیت مسجل می شد که مارگاریتا نیکولایانا و کلفتش ناتاشا بی هیچ رد پایی مفقود شدند. اقداماتی در جهت یافتن آنها آغاز شد. تحقیقات بی‌وقفه تا صبح شنبه ادامه داشت. شهر پر شده بود از شگفت‌انگیزترین شایعات که در آنها هسته ناچیزی از حقیقت با هزاران شاخ و برگ و وهم و خیال پوشانده شده بود. مردم می‌گفتند که بعد از نمایش واریته هر 2000 تماشاچی برهنه چون لحظه تولد بر خیابان سرازیر شدند. می‌گفتند که پلیس یک چاپخانه جادویی جعل اسکناس را در خیابان سادابایا کشف کردند. می‌گفتند که دار و دسته‌ای هر 5 مدیر تئاتر را که در مسکو سرآمد اقران بودند رو بودند و پلیس موفق به پیدا کردن آنها شده و به علاوه مطالب زیاد دیگری گفته می‌شد که تکرارشان در اینجا مقدور نیست. نزدیک وقت نهار تلفن دفتر کار کارگاه به صدا درآمد. گزارش رسید که در آپارتمان جنزده خیابان سادوبایا دوباره جنب و جوشی مشاهده شده. ظاهراً کسی در داخل آپارتمان پنجره ای را باز کرده و از توی آپارتمان صدای پیانو و صدای آواز شنیده می شد و گربه سیاهی دیده شده بود که بر لبه پنجره حمام آفتاب می گرفته. رأس ساعت 4 آن بعد از ظهر گرم عده کثیری از افراد پلیس با لباس شخصی از سه ماشینی که نرسیده به ساختمان 302A خیابان سادوویا توقف کرده بود پیاده شدند. در اینجا افراد پلیس به دو دسته کوچکتر تقسیم شدند. یکی از آنها از طریق در اصلی وارد حیاط شد و مستقیم به طرف راه پله شماره 6 رفت و دسته دوم در کوچکی را که معمولاً قفل بود باز می کردند. در به راه پله عقبی ساختمان باز می شد. هر دو دسته از طریق دو راه پله مختلف روانه آپارتمان شماره 50 شدند. در خلال این مدت کروبیوف و اسرائیل با لباس معمولی به جای لباس مهمانی در اتاق ناهارخوری نشسته بودند و ناهارشان را تمام می کردند. ولند طبق عادت معلوف در اتاق خواب بود و کسی از گربه خبری نداشت. ولی از سر و صدای به هم خوردن ماهیتابه ها چنین برمی آمد که بهیموت در آشپزخانه است و طبق معمول مشغول دیوان بازی. کروبیوف در حالی که با قاشقش فنجان قهوه تلخی را به هم می زد پرسید این صدای پا در راه پله ها برای چیست؟ اسرائیل لیوان کنیاکی را سر کشید و جواب داد آمدند ما را بازداشت کنند. کروبیوف گفت به به در آن لحظه مردانی که از راه پله جلوی می آمدند به پاگرد طبقه سوم رسیده بودند و در آنجا دو لوله کش با دستگاه شوفاژ کلنجار می رفتند. بین افراد پلیس و دو لوله کش نگاه های پرمعنایی رد و بدل شد. یکی از لوله کش ها در حالی که با چکش بر لوله می کوبید زیر لب گفت همه شان خانه هستند. با شنیدن این حرف فرمانده دسته از زیر کتش 7 تیر سیاهی بیرون کشید و مردی که در کنارش بود شاه کلیدی از جیب درآورد. مردان همه به فراخور وضع مسلح بودند. دو نفر از آنها در جیبهایشان تورهای ابریشمی داشتند که به راحتی باز می شد. یکی دیگر از آنها کمندی به دست داشت و نفر ششم به ماسک ضد کلروفوم مسلح بود. در یک چشم به هم زدن در آپارتمان شماره 50 را باز کردند و دسته به داخل راه رو قدم گذاشت. از ضرباتی که به در آشپزخانه مشرف بر راه پله عقبی وارد می شد معلوم شد که دسته دوم هم به موقع رسید. این بار انگار امید موفقیتی جزئی می رفت. مردان فوراً همه اتاقها را زیر و رو کردند و به ظاهر کسی را نیافتند. ولی روی میز ناهارخوری بقایای غذایی دیده شد که آشکارا همان چند لحظه قبل تمام شده بود و در اتاق مهمانی در کنار جام کریستالی بر سر بخاری گربه سیاه عظیمی چنباتمه زده بود و چراغ پریموسی را به جلوی چنگولش گرفته بود. مردان به گربه خیره شدند و سکوتی طولانی حکم فرما شد. یکی از مردان زیر لب به دیگری گفت خودش است. گربه با چهره درهم کشیده و صدای خشنی گفت من که مزاحم کسی نشدم. بازی هم که در نیاوردم. دارم این پریموس را تعمیر می کنم. یادتان باشد که گربه حیوانی است کهن و مقدس. یکی از مردها زیر لب گفت کارش درخشان بود و مرد دیگری با قاطعیت و با صدای بلند گفت خیلی خوب، صدا ساز، مقدس عوضی، بیا اینجا ببینم. تور سوت کشان به آن طرف اتاق پرتاب شد ولی به هدف اصابت نکرد و در عوض به جام کریستال گیر کرد و جام با صدای بلندی افتاد و شکست. گربه فریاد زد عوضی انداختی. گربه پریموس را کنار گذاشت و از پشت سرش تفنگ اتوماتیکی را بیرون کشید. مثل برق به نزدیکترین مرد نشانه رفت ولی کارگاه از گربه پیشی گرفت و قبل از او شلیک کرد. گربه با کله از سر بخاری پایین افتاد. براونینگ را رها کرد و پریموس هم به زمین غلتید. دیگر تمام شد. گربه با صدای ضعیف حرف می زد و در میان دریایی از خون دراز کشیده بود. یک لحظه تنهایم بگذارید. اجازه بدهید خداحافظی کنم. اسرائیل، ای دوست عزیز. گربه که خون از بدنش جاری شده بود ناله می کرد. دوست عزیزم، اسرائیل، کجایی؟ نگاه محتضرش را به طرف در اتاق ناهارخوری چرخاند. وقتی در مقابل این همه تک بودم به کمکم نیامدی. بهیموت بیچاره را تنها گذاشتی. به خاطر یک لیوان کنیاک که البته کنیاک مرغوبی بود. تو به من خیانت کردی. عیبی ندارد. اما مرگ من بر وجدان تو سنگینی خواهد کرد. با این حال براونینگم را برای تو به ارث گذاشتم. مردانی که دور گربه گرد آمده بودند با اضطراب گفتند تور را بده. ولی تور به دلیلی در جیب مرد گیر کرده بود و بیرون نمی آمد. بهیموت گفت نفت تنها چیزی است که می تواند گربه ای را که به طور مهلکی مجروح شده نجات دهد. گربه از بلبشوی حاکم استفاده کرد و دهانش را به سوراخ مخزن نفت پریموس گذاشت و چند جرعه نفت سر کشید. خونی که از بالای چنگول چپش جاری شده بود ناگهان قطع شد. گربه جسور و پرتوان از جا برخاست. پریموس را کشید زیر پای جلویش. از آن به روی سر بخاری پرید و در حالی که کاغذ دیواری را با چنگول پاره می کرد از دیوار اتاق بالا رفت و ظرف 2 ثانیه دور از مهاجمین بر چوب پرده فلزی نشسته بود. در یک چشم به هم زدن دست ها به طرف پرده دراز شد و پرده و چوب پرده را پایین کشید و سیل نور خورشید را وارد اتاق تاریک کرد. ولی نه گربه پایین افتاد و نه پریموس. گربه توانست بیان که پریموس از دستش بیفتد در هوا جهشی بکند و خود را به چلچراغ که در وسط اتاق آویزان شده بود بیاویزد. از پایین صدای زیادی شنیده شد که می گفت نردبان بیاورید. گربه با چلچراغ فراز سر مردان تاب می خورد و فریاد می زد به دوئل دعوتتان می کنم. تفنگ دوباره در چنگولش پیدا شد و پریموس را بر یکی از شاخه های چلچراغ گذاشت. گربه نشانه می رفت و مثل آونگی فراز سر کارگاهان تاب می خورد و شلیک می کرد. صدای تیراندازی آپارتمان را به لرزه در آورد. خورده های کریستال بر کف اتاق پخش شده بود. آینه بالای بخاری دیواری از گلوله سوراخ سوراخ شده بود. گرد و غبار گچ همه جا را گرفته بود. پوکه های فشنگ به کف اتاق می ریخت. شیشه های پنجره می لرزید و از جانفتی سوراخ شده پریموس نفت بیرون می زد. مسئله زنده دستگیر کردن گربه یک سر منتفی بود و مردان پلیس به سر و شکم و گربه نشانه می رفتند. صدای تیراندازی موجب رعب و وحشت در حیات پایین شد. این زد و خورد مسلحانه مدت زیادی طول نکشید و بعد از چندی فرو نشست. واقعیت این بود که نه گربه آسیب دیده بود و نه هیچ یک از مردان پلیس. نه کسی مرده بود و نه کسی زخمی شده بود. به هیچ کس و از جمله به گربه گلوله ای اصابت نکرده بود. یکی از افراد به عنوان آخرین تیر ترکش 5 بار به طرف شکم حیوان شلیک کرد. ولی نتیجه همان نتیجه قبلی بود. گربه حتی خراش هم بر نداشته بود. سوار بر چلچراغ تاب می‌خورد. فاصله حرکت چلچراغ هر لحظه کوتاه‌تر می‌شد. گربه مرتب در لوله تفنگ فوت می‌کرد و بر کف چنگولش تف می‌انداخت. در چهره مردان زیر چلچراغ حیرت مطلق دیده می‌شد. این تنها مورد بود یا حداقل از معدود مواردی بود که آتش گلوله یک سر ناتوان از آب در آمده بود. البته این امکان وجود داشت که تفنگ گربه اسباب بازی باشد، ولی این حرف بیشک در مورد تفنگ‌های پلیس صحت نداشت. زخم اول گربه که بیشک اتفاق افتاده بود چیزی جز حق بازی و یک تردستی رزلانه نبود. جریان سرکشیدن نفت هم همچنین. یک بار دیگر سعی کردند گربه را دستگیر کنند. کمند انداختند. کمند گرد یکی از شمع‌ها حلقه شد و همه چلچراغ به زمین افتاد. افتادن چلچراغ تمام ساختمان را تکان داد، ولی در حل ماجرا مفید نبود. خرده شیشه بر سر و روی افراد پلیس ریخت و گربه در هوا جستی زد و نزدیک سقف بر بالای قاب آینه فراز سر بخاری فرود آمد. گربه اصلا پروای فرار نداشت و از محل نسبتاً امنی که بر آن چون باتمه زده بود اعلام کرد: من واقعاً علت این همه بدرفتاری را درک نمی کنم. در اینجا صدای قرایی که ظاهراً از جای خاصی نمی آمد صحبت گربه را قطع کرد و گفت: توی این آپارتمان چه خبر است؟ چرا مزاحم کار من شده اید؟ صدای گوش آزار و تو دماغی دیگری گفت: خب البته همان بهیموت لعنتی است. صدای سوم لرزانی گفت: قربان، شنبه است، آفتاب رو به غروب است، باید برویم. گربه از فراز آینه گفت: میبخشید، برای صحبت کردن دیگر وقت ندارم، باید برویم. تفنگش را به دور انداخت و با این کار 2 شیشه پنجره را شکست و نفت را بر کف اتاق ریخت و یک بار شعله های آتشی به بلندای سقف تنوره کشید. تند و سخت میسوخت. حتی از نفت معمولی هم بیشتر شعله می کشید. دود از کاغذهای دیواری بلند شد. پرده پاره شد و گر گرفت و قاب پنجره های شکسته به کندی می سوخت. گربه خودش را جمع کرد. میو میوی کرد و پریموس به دست از آینه به پنجره جست و ناپدید شد. مردی که به محاذات طبقه آپارتمان شماره 50 بر راه فرار اضطراری فلزی ساختمان به کمی نشسته بود به گربه تیراندازی کرد و گربه هم از پنجره‌ای به پنجره دیگر جست می‌زد و به طرف ناودان گوشه ساختمان می‌رفت. در آنجا آتش گلوله‌های مردانی که در کنار لوله‌های بخاری کمین کرده بودند بر گربه باریدن گرفت. و این گلوله ها نیز مانند گذشته کاری از پیش نبرد و گربه در میان نور خورشیدی که غروب می کرد و چون سیل بر شهر می بارید محو شد. در داخل آپارتمان کف پارکت زیر پای مردان آتش گرفته بود و در بخاری دیواری همانجا که گربه خودش را به مردن زده بود بارون مایگل کم کم تجسد می آفد. تحریشش سیخ سیخ شده بود و چشمهایش مات مات بود. تکان دادن جسد میسر نبود. مردانی که در اتاق مهمانی بودند در حالی که لباس‌های گر گرفته‌شان را خاموش می‌کردند و از روی پارکت‌های سوزان می‌پریدند به راهرو و اتاق کار عقب نشستند. اتاق میهمانی از دود و آتش پر شده بود. کسی توانست شماره اداره آتش نشانی را بگیرد و در گوشی پارس کند که سادوایا 302A. چیز دیگری نتوانست بگوید. شعله های آتش به داخل راه رو تنوره می کشید و تنفس دشوار شده بود. به محض آنکه اولین حلقه های دود از لابلای پنجره های شکسته ی آپارتمان جن زده بیرون می زد، بانگ فریاد های وحشت زده نیز از حیات بر می خواست. کمک! آتش! آتش! آتش گرفته ای! ساکنان چندین آپارتمان در گوشی های تلفن فریاد می زدن سادوایا، سادوایا، سادوایا 302A آتش گرفته. در همان لحظه ای که صدای دلخراش ماشین های بزرگ و سرخ رنگ آتش نشانی شنیده می شد که از سر تا سر شهر به سوی خیابان سادوایا می شتافتند، جمعیت حیات سه هیبت تیر رنگ را دید که ظاهراً مرد بودند و همراه زنی برهنه از پنجره‌های پردود طبقه پنجم به پرواز درآمدند.